و بعد پیوندی بین نقاشی و ادبیات برقرار کردی؟ میخوام بدونم شده مثلا یک تابلو نقاشی رو تبدیل به یک شعر کنین یا یک شعر رو تبدیل به یک تابلو نقاشی؟
زیاد این اتفاق افتاده، چون از نگاه من حقیقتا این دو از همدیگه جدا نیستن. خیلی هم سوال کردن، هم دوستانم هم اساتیدم راجع به این که خب چجوری یه از حوزه نقاشی رفتی به سمت ادبیات. هر دوی اینها از ابتدا همراه من بوده، یعنی جست گریخته از نوجوانی به هر دوی اینها گرایش داشتم، منتها فرصتی نمیشد که بخوام حالا توی دانشگاه به طور تخصصی کار بکنم. خب اون زمانی هم که حتی نقاشی کار میکردم، قبل از اون خودم تو منزل نقاشی کار میکردم و بعد اون فرصت ایجاد شد و دانشگاه خوندم. بین این دو من حقیقتا هیچ نه تفاوتی میبینم و نه تو ذات خودم اینطوری هست که بخوام یه انتخابی بین این دو داشته باشم. شاید خیلی وقتا مثلا از سمت دوستان و شاعرم این توصیه بشه که خب حالا نقاشی رو کم تر کار کن و سمت ادبیات برو، و یا برعکس دوستان نقاشم، اما تو وجود خودم هیچ نقطه انفصالی بین این دوتا ندارم.
اون کلیشه مثل فرزندانم میمونن، فکر کنم الان اینجا به کار بیاد.
حقیقا همینطوره. اصلا نمیتونم، حتی گاهی وجود خودم یه احساس شاید عذاب وجدان پیدا میکنم اگر مثلا به سمت نقاشی بیشتر برم و یه زمانی مجبور باشم ادبیات رو کمتر کار کنم.
حتی نمونه برجسته ای هم در این خصوص داریم دیگه، جناب سهراب سپهری. بله، هم نقاش درجه یکی بودن، هم دیگه در مورد شعرشون هم که اصلا
خب من نگاه هم که هر دوی اینها خالقشون خداست. خدا همه این زیبایی ها رو جز نگاه یه نقاش و جز نگاه یک شاعر دوست داره، و ما اگر دوست داره خدا هستیم، هر دوی اینها برای ما محترم و عزیز.
دقیقاً. خیلی خب خانم مؤمنی، خیلی مشتاقیم که از اشعار شما بشنویم. انتخاب خودتون چیه؟
راستش رو اگر بخواید، من الان مشهد حضور دارم و خب نزیاره همگی هستم، و از اونجایی که ایام ولادت امام حسین بوده، اگر که اجازه بدیم من یک غزلی دارم برای امام حسین. اجازه بفرمایید اینو براتون قرائت کنم.
با اشتیاق میشنویم و سلام ما رو هم به امام رضا حتما میدونم که میرسونید. میشنویم، بفهمید خانم.
هر که با ذکر تو در صحنت غزل خوان میشود، آسمان چشم پایش خیس باران میشود. از ورودی حرم تا میرسد پایین پا، گیسوان شعر از داغت پریشان شبد. زیر چتر گریه ها نام تو را تا میبرد آسمان سبز زیر قبه گریان میشود. عطر سیب از سمت باب القبله وقتی میوزد، سینه باران زده یک بار طوفان میشود. میزبان زائران توست بانوی بهشت، خوش به حال هر که در صحن تو مهمان می شود. هر که با هر دین و آیینی به کابوست رسد، با نسیم کربلا بیشک مسلمان می شود. این من نالایق و دلتنگی و شوق حرم، زامنم این بار هم شاه خراسان. ما همه زیارت هایی که به سمت کربلا داشتیم بیشک از لطف امام رضا هم در اونها دخیل بوده.
به 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 به، چقدر زیبا بود خانوم. خیلی ازتون ممنونم، چه انتخاب خوبی داشتید، لذت بردیم. امیدوارم که در ادامه راه هم در شاعری هم در نقاشی موفق‌تر هم باشید و خبرهای خوبی از شما بشنوید.
متشکرم،
خانم سمیه مؤمنی شاعر و نقاش مهمان ما بودن.
سایه لطف جان تو جان مرا در این جهان آتش توست بر زبان جان مرا در این جهان آتش توست بر زبان از هوس وصال تو در طلب جهان از هوس وصال تو در طلب جهان سایه لطف جان تو
اینجا شیفت شب رادیو تهرانه و رسیدیم به بخش داستان کوتاه. چند دوست دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی هر یک شغل‌های مختلفی داشتن و در کار و زندگی خودشون هم موفق بودن، پس از مدت‌ها با هم به دانشگاه سابقشون رفتن تا با اساتیدشون دیداری تازه کنن. اونها مشغول صحبت شده بودن و طبق معمول بیشتر حرفاشون هم شکایت از زندگی بود. استادشون در حین صحبت اونها قهوه آماده می کرد، قهوه جوش روی میز گذاشت و از دانشجوها خواست که برای خودشون قهوه بریزن. روی میز لیوانهای متفاوتی قرار داشت، شیشه‌ای، پلاستیکی، چینی، بلور و لیوانهای دیگه. وقتی همه دانشجوها قهوه هاشون رو ریخته بودن و هر یک لیوانی در دست داشت، استاد مثل همیشه آرام و با مهربانی گفت: بچه ها ببینید، همه شما لیوانهای ظریف و زیبا رو انتخاب کردید و الان فقط لیوانهای زمخت و ارزون قیمت روی میز موندن. دانشجو که از حرفای استاد شگفت زده شده بودن ساکت موندن و استاد حرفاش رو به این ترتیب ادامه داد: در حقیقت چیزی که شما واقعا میخواستید قهوه بود، نه لیوان. اما لیوانهای زیبا رو انتخاب کردید و در این حال نگاهتون به لیوانهای دیگران هم بود. زندگی هم مثل قهوه است و شغل، حقوق و جایگاه اجتماعی ظرف اونه. این ظرف‌ها زندگی رو تزیین می‌کنن، اما کیفیت اون رو تغییر نمیدن. البته لیوان‌های متفاوت در علاقه شما به نوشیدن قهوه تأثیر می‌ذارن، اما اگه بیشتر توجهتون به لیوان باشه و چیزهای با ارزشی مثل کیفیت قهوه رو فراموش کنید و از بوی اون لذت نبرید، معنی واقعی نوشیدن قهوه را هم از دست میدید. پس از حالا به بعد تلاش کنید نگاهتون رو از لیوان بردارید و در حالی که چشماتون رو بستید از نوشیدن قهوه لذت ببرید. شبتون خوش خانم ها آقایان، بخش گزارشی مهدی اسماعیلی آماده پخش، با هم دیگه بشنویم.
خب مجددا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شیفت شبی های محترم. آقای امیدی، یه گفتگو می‌خوایم داشته باشیم در این موقعی شب، یعنی پاسی از شب، با یکی از شهروندانمون که در پیاده رو داره میره به سمت یکی از مخازن زباله نزدیکش هستم الان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم آلو.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خوبین انشالله.
سلامت باشی قربان.
آقا این موقع شب مشمع به دست به سمت مخزن زباله، خسته نباشین، خدا قوت.
قربان شما برم. سلام عرضم به حضورتون که من حقیقتا خوابم نمیبرد، بعد از اون برم به عنوان مرد ایرانی که وظیفه‌ش اینه که آشغالا رو بیاره از منزل به سمت بیرون، این آشغالا رو گفتم حالا ببرم بریزم.
وظیفه یک مرد،
وظیفه یک مرد،
یعنی همین آوردن کیسه زباله یک وظیفه انقدر سنگینه که شما تو رسانه بگید.
بله دیگه، به هر حال خانوما هر چی بگن ما باید بگیم چش دیگه، همیشه
حرف اول آخر رو پس شما میگی.
نه خانوم میگه، چون
حرف اول ایشون میگه.
بله من اجرا میکنم،
حرف آخر شما میگین.
میگم چش.
خب خوابت نیبرد، پاشیدی با کیسه زباله اومدی پایین.
اومدم این زباله ها رو بزنم تو سطل آشغال، ولی متأسفانه دیدم که سطل آشغال در کار نیست. سطل آشغال بردن، اصلا سطل آشغال وجود نداره، همه آشغال هم مردم بردن ریختن همین جایی که بوده سی سطل آشغال بوده.
حالا نمیدونم الان این مخزنی که نیستش، زباله که گذاشتن قبلا مخزن بوده.
معقول مخزن بوده، الان مخزنش بردن، الان نمیدونم کی برده، برای چی برده نمیدونم.
جابجا شده.
شاید هم جابجا شده باشه. بله
آقا این نبوده مخازن، اولا که ببخشید این موقع شب موقع زباله گذاشتن یا نوع شب؟
ساعتش نوع شبه، ولی خب ما دیگه خوابم نبود دیگه، گفتیم دلیم میریم بیرون، دست خالی نداریم بیرون، گفتیم یک کاریم انجام بدیم. همین
12 شب بیاره. بعضی هم مثلا نوع صبح میاره،
بعضی هم نوع صبح میارن دیگه. بعضی موقع خارج کردن سطل زباله یه مقدار حسی میشه، ولی معمولا یه ساعت مشخصی باید بیارن که
حس باید بگیره که زباله میره خونه بیرون.
معمولا دست خالی نیاد بیرون. همین
آقا بعضی هم زباله رو زور میارن، ساعت 4-5 بعد از ظهر میارن. چند مرتبه مگه در روز بعد ماشین حمل زباله بیاد زباله شهر رو جمع بکنه؟
عرضم به حضورتون بعضی زباله ها رو مثلا گوشتی یا چیزایی هست که بو میگیره تو محیط خونه، این که بعضی موقع خانم میگه که اینا رو خارج کن از خونه، که
میاد بیرون. خب شهر بو میگیره که شما تو خونه تو کیسه نگه میداری، ساعت 9 شب میاری میذاری توی مخزن، حالا مخزن نیستش میذاری جای مخزن خالی.
درسته. خب به هر حال فضای سطل زباله ما هم تا یه حدی تا حد پرگی میشه مجبوریم خارج کنیم دیگه.
میدونی چه مقدار، چه حجمی، چه وزنی در تهران هر روز زباله جمع‌آوری میشه توسط این ماشین حمل زباله؟
نه نمیدونم، ولی فکر کنم خیلی زیاد.
خیلی مثلا چند تن؟
به اندازه یه شهر فکر کنم فضا میخواد.
نه فضاشو کاری ندارم، وزن فکر می‌کنم چند تن در تهران هر شب 24 ساعت جمع‌آوری میشه. یه عدد بگو.
یه عدد مثلا 10 تن خوبه؟
نه 10 تن کمه.
کمه.
آره برو بالاتر.
بیشتر نمیدونم 100 تن، 1000.
برو بالاتر.
2000 تن
بالاتر.
بیشتر نمیدونم دیگه چی میگم.
میگن حدوداً 7 تا 10 هزار تن. حالا الان آخر سالم که هست افزایش ما زباله ها رو داریم، چون خونه تکونی هست. یه سری وسایل خونه تکونی میشه، از انباری ها، پشتبون ها، بالکون ها منتقل میشه برای اینکه از منزل خارج بشه، حجمش میره بالا، وزنش میره بالا.
بله بله.
ولی این جمع آوری زباله فکر می‌کنید کار راحتیه که این دوستان خدمات شهری انجام میدن؟
کار سختیه، کار هر کسی هم نیست، ولی خب این کسایی هم که اومدن تو این شغل بنده خدا آدمای زحمت کشی ان، به هر حال تو این صف وارد شدم، دارن زحمت میکشن، دارن خدمات میدن به مردم. اسلام میگه نظافت من ایمانی، یکی از کارهای اصلیه که برای محیط شهری هست همین خارج کردن این زباله‌هاست که این بنده خداها دارن انجام میدن.
حالا یکی از نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما ساعت مقرر 9 شب زباله تو مخزن قرار بدیم، بعدم مخزن باشه کنار مخزن قرار ندیم. یه نکته مهم دیگه اینه که وقتی که این مخازن زباله داخلش هست، ماشینه حمل زباله بتونن بیان خالی کنن.
درست.
یا مسیری برای عبور ماشین باید باشه. برخورد داشتی؟
بله، من متأسفانه بعضی ماشیناشونو میان میچسبونن به سطل زباله که اون بنده خدایی که میاد شب میخواد خالیش کنه، بالاخره اونجا یه چیزی هست باید با اونجا گیر کنن که بلند کنن. من چون این فضا رو ندارم مجبور میشن که اون سطح زباله رو هول بدن که یه مقدار جلوتر ببرن. اینو باید مردم خودشون توجه داشته باشن که نزدیک سطح زباله حداقل با اندازه یه ماشین فاصله بزنن که فکر ماشین جمع‌آوری زباله رو بکنن.
حالا موارد باریک چی؟
بله، موارد هم به هر حال بعد مردم فکر اینجا رو بکنن. این مثل همونجوری که میگن آمبولانس یا مثلا ماشین‌های اضطراری، این ماشین سطل زباله هم جزء همون صنف که
ماشین حمل زباله چه ارتباطی به آمبولانس داره؟
ارتباطش نیست، در اولویت قرار بدن. منظورم این بود که در اول وقتی که آمبولانس هم توی مسیر میاد، طرف آمبولانس رو مسیر رو باز می‌کنن که رد بشه یا آتش نشانی. این ماشین سطل زباله هم در اون صرفه به هر حال باید مسیرش همیشه باز باشه که طرف بیان و اون محیط رو تخلیه کنن برن.
یعنی ماشینایی که بیمار رو جابجا میکنن یا کمک‌های اولیه و اورژانس انجام میدن میشن آمبولانس. اونایی که تو ترافیک گیر میکنه اورژانس با موتور خدمات میده بهش میگن موتور لانس. ولی این ماشین حمل زباله که چراغ گردون هم داره و بعضیشون هم یک آژیر ملودی داره، اونم ماشین هستن که خدمات شهری رو باید بیان حتما انجام بدن دیگه.
بله، به هر حال کارش کار خوبیه، کار مهمیه، به هر حال باید بهش توجه کنن. ولی یه مورد دیگه هم هست از کسایی که میان برای جمع‌آوری این زباله، اینی که بعضی موقع من دیدم ساعت 10 11 شب مثلا من در حال مطالعه میبینم سر صدایی میاد، اینو دا سر صدا هم ایجاد میکنم. بعضی موقع میبینم مثلا مجبورم
کارشون پر سر صدا.
آره خب کارشون پر سر صداست، ولی بدونن که مثلا 11 12 شب ای بعضی موقع هم تایم اونا هم به هم میخوره، باید سر صدا نکنن چون مردم میکنن داره مریض داشته باشن خواب باشن یا رعایت کنن یا بوق نزنن. این مثلا مد نظر
بگیر. گفتین کار مهمیه، کار خیلی خوبیه، حساسیه. فکر می‌کنی که یک پرسنل یا یک کارگر خدمات شهری که زباله‌ها رو از توی مخازن انتقال میدن به ماشین‌های انتقال زباله به مراکز بازیافتش به آرادکو، یا حتی کسایی که جمع‌آوری می‌کنن به این مخازن انتقال می‌خوان بدن، اون درآمدشون نسبت به کاری که انجام میدن، سلامتیشون در معرض و تهدید آلودگی میکروب‌ها و خیلی چیزهای دیگه قرار گرفته، درآمدشون به نسبت اون متوازن هست؟
درآمدشون متوازن نیست، ولی خب هر کاری در نوع خودش با ارزشه. اینم یه کار میشه گفت با ارزشه که مقدارشون باید خداوند بالاخره براشون مد نظر بگیره.
شما به عنوان بنده خدا یک همنوع همچین دوستان و عزیزان و زحمت کشانی که میبینید، چه کاری انجام میدی که هم ایشون خستگیش در هم شما وجدان راحت باشه؟
عرضم میکنم، من میگم خب سعی میکنم که کنارشون رد بشم، یه خسته نباشید بهشون میگم، اگر هم امکان داشته باشه از منزل براشون نوشیدنی چایی آب خنکی بهشون میدم، به حال ببینن که مردم اونا هم میبینن، داخل اینا هم کسایی هستن که باید دیده بشن.
آقا درود بر شما، نکات خیلی خوبی رو از صحبت‌های شما گرفتیم. امیدواریم که ایمت نوشب اگه خوابت نبرد زباله نه شب بری توی مخزن قرار بدی، مخزن نه حداقل چند قدم پیاده بری یه مخزن دیگه پیدا میشه. تهران و معروفیتش به مخازن، هر کوچه یک مخزن داره و این مخازن متأسفانه هم باعث آلودگیه، هم بسیاری از مشکلاتی که میتونه برای بازیافتش باشه، برای مشاغل کاذب باشه، و همچنین متاسفانه کسانی که باند هستن در ارتباط با همین جمع‌آوری زباله های تر و خشک یک گنجه. میدونستی به زباله میگن طلای کثیف؟
بله بله، طلای کثیف. جایی من دیدم که اینا رو تفکیک میکنن و ازشون کسب درآمد میکنن.
طلا قیمتش خیلی بالا رفته و میگن که مثلا سکه چند میلیون تومان حباب داره و مطمئنیم که از حباب طلای کثیف میشه با مدیریتی که انجام میشه هم کارگران زحمتکش خدمات شهری بهره مند بشن، هم شهرمون منتفع بشه و کلا چهره شهرمون هم بهتر بشه. آقا ممنونم، شب شما بخیر. امیدواریم که ایام خوبی داشته باشیم. با توجه به پایان سال خونه تکونی ها زباله رو میاری، خونه تکونی هم میکنی، حرف خانم هم خوب گوش کنه.
چش قربان، چش، خیلی ممنون، لطف کردی شما، تشکر از شما.
مثل همیشه در شیفت شب رادیو تهران میخواییم با همدیگه فیلم بشنویم، بسته صوتی که خانم غزل نهانی براتون آماده کردن.
از میان کارگردان‌های سینمای ایران چند نفر هستند که تحت هر شرایطی تو رو مجاب می‌کنن فیلم‌هایی که ساختن رو با دقت ببینی. یکی از اونها داریوش مهرجویی.
کنار داینده رو این همه سبزه، چمن، ملت بیان میشن سفره پهن می‌کنن، غذا می‌خورن، کباب می‌پزن، یه ذره این تصدیگار نمی‌ذارن باشه. جمع می‌کنن می‌برن آشغالشون. نمی‌گن که این وظیفه است که پولاس دم برن آشغالی آخون. که فقط چیه؟ اینجا باید یه ساحل تمیز، عالی، خوب، همینجا نقاط تمیز کنید.
سینمایی نارنجی پوش فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی داریوش مهرجوییه که سال 1390 ساخته شد. نویسندگی مشترک این کار هم به عهده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر بوده. ماجرا حکایت عکاس خبرنگاریه که با هدایت معلم خصوصی فرزندش با مفاهیمی مثل بهداشت محیط زیست یا فنگشوی آشنا میشه و اونقدر شیفته این کار میشه که در نتیجه به استخدام شهرداری در میاد، لباس نارنجی رفتگران شهرداری رو میپوشه و کارش رو شروع میکنه و بعد معروفیتی پیدا میکنه. همه از داستان مهندس جوانی صحبت میکنند که عکاسی خونده اما حالا رفتگر شهرداریه.
من بچگی اصلا این سپور رو میدیدم یه حالی میشدم، اصلا بخواستم از اول اصلا سپور بشم. یه سپوری داشتیم سر کوچم، اونه ایسش پش میکرد، شبا تمیز میکرد، آواز میکرد، من عاشق این شده بودم. بعد این جارو رو که میبینم دلم خواهد این تهرون رو بگه از این کسافت این شهر رو من تمیز کنم، بلکه این روح من پاک شه. بعد این شبا این جوای تمیز آب زلال توی سکوت شب یک زمزمه ای، یکی از این سیگار کوچیکا بگیرم آدم دود کنه، باقشم خسته بشیم دیگه.
سیگار شب صده آب تو جو.
آقا یه کاری کنم ما استخدام شد.
ببین باید گواهی از امتیاد بیاری. آقا
دارم
آوردی من ببینم.
بفهم
عجب سوی پیشینه چی؟
فهم کن از اون کشتیه
عجب سوی پیشینه است.
حامد آبان، همون کسی که در موردش صحبت میکنیم، پسری با نام شهاب داره که داره تلاش میکنه فرزندش رو به محیط زیست علاقمند کنه، اما همسرش که از نخبگان ریاضیه و توی یک کشور اروپایی زندگی میکنه بر میگرده و به او میگه که با این کاراش آبروی خانواده رو برده. در نتیجه تصمیم به جدایی و گرفتن فرزندش میکنه و خلاصه این ماجرا تا جایی ادامه پیدا میکنه که حامد آبان به خاطر جدا شدن از پسرش گرفتار بیماری میشه، اما همسرش باز بر میگرده و با هم زندگی میکنه.
چیزا رو نمیپسندن، یه سری چیزا رو
از حالا واسه مردم عادیه، ولی به نظر من خیلی غیر عادیه.
انگار سوسکایی که توی پاکی هست، چه چیزایی که توی آشخالا قاطی هست.
جاروکشی خانوادگی، هم تفریح هم تزکیه رو. پدر و پسر نارنجی پوش در کوچه های شهر. نارنجی پوش کوچک شهاب آبان به پدرش.
طبیعتاً اولین چیزی که بعد از شنیدن نام فیلم نارنجی پوش ذهن رو به کنکاش وامی داره نام داریوش مهرجوییه. مهرجویی یکی از کارگردانان شاخص تاریخ سینمای ایرانه و از معدود چهره‌های نسل اول کارگردانیه که تونسته خودشو با هر شرایطی تطبیق بده. تقریبا همه مایی که سینما رو دنبال میکنیم بخش مهمی از کارهای داریوش مهرجویی رو دیدیم و کارنامه کاریش نیازی به معرفی من نداره. از هامون و سارا و لیلا بگیر تا درخت گلابی، سنتوری، مهمان مامان و فیلم‌هایی که در این اواخر ساخته. شاید همین فیلم‌های آخر مهرجویی مثل نارنجی پوش نگاه سرخوشانه‌ای به زندگی دارند و سعی کردند که کاملاً واقع‌بینانه با جامعه برخورد کنند. برخلاف این که خیلی ها انتظار داشتند که فیلم به خاطر حال و هوای همیشگی مهرجویی معنای فلسفی و عمیق داشته باشه، خود مهرجویی به این ماجرا اشاره کرده که موضوع نظافت و پاکی و تمیزی یک معنای عمیق فلسفیه. مهرجویی میگه اگر توی این معانی دقیق بشین، اتفاقا میتونید معانی عمیق فلسفی رو هم درک کنید.
خب چیکار کنم؟
چیزی که برات مهمه
از چی عکس بگیرم؟ آشغال داره، جارو داره، از چی عکس کنم؟
بزن من عکس بگیر. چرا بهانه های واهی میاری؟ پس اون همه عکاسی که اونجا دارن چیکار میکنن؟ بیکارن چون آشغال نیست.
تو چرا نموندی؟ نمیتونستی با اینترنت و اسکایپ و این گفت زهرمانیا کارتو جذب پیش ببری؟ چرا نموندی خودت؟
معلومه که نمیتونستم، صد بار به تو توضیح دادم و الان به عقل خودم نمیرسید. آره من کلابوریشن علمیه، من آی کانتکت نیاز دارم، نمیتونم بشم تو اتاقم که همش با اینترنت باشم.
اونجا ناساس که با حضور مصدام سرکار ایریه اینقدر اونجا لازمه؟
کمتر از ناسا نیست، آرزوی خیلی از دانشمند هست که توی دانشگاه کار کنه.
به نظر میاد که داریوش مهرجویی با ساخت آثار جدیدش سعی کرده که همه ی الگوهای کارگردانی قدیمی رو کنار بگذاره و یک بار دیگه تجربه کنه، تجربه های تازه رو خلق کنه. همین فیلم، یعنی فیلم نارنجی پوش، تداعی کننده یه کارگردانی یک جوانیه که سعی میکنه یک سبک تازه در فیلم سازی رو از آن خودش بکنه. فیلم سینمایی نارنجی پوش به سفارش شهرداری ساخته شده، اما خب به زعم بسیاری از کسانی که این فیلم رو دیدند و نقدهای فراوانی که در مورد این فیلم نوشته شده، میتونست کار سفارشی بهتری باشه. از بازی‌های غیر کنترل شده مثل بازی حامد بهداد بگیر تا تکنیک فیلمبرداری روی دست که بیش از حد در این فیلم استفاده شده، و همه اینها نشون میده که انگار داریوش مهرجویی تصمیم گرفته یک تجربه تازه و یک کارگردانی تازه رو داشته باشه. کما این که فیلم به لحاظ قصه مشکلات زیادی داره و تلاش کرده که با دیالوگ‌های خیلی سطحی با موضوع حفظ محیط زیست ارتباط برقرار کنه. در فیلم سینمایی نارنجی پوش بازیگران زیادی بازی می‌کنند، از حامد بهداد و لیلا حاتمی تا میترا حجار، طناز طباطبایی، همایون ارشادی، فردوس کاویانی، امید روحانی، اردشیر رستمی و خیلی های دیگه. این فیلم در جشنواره فیلم فجر در 30 دوره حضور پیدا کرد و 2 جایزه گرفت. یکی سیمرغ بلورین بهترین تدوین که هایده صفیاری دریافت کرد و دیگری هم جایزه ویژه هیئت داوران که به داریوش مهرجویی رسید. شما اگر علاقمند به سینمای داریوش مهرجویی هستید، آیا این فیلم رو دیدید یا ندیدید؟ اما در هر صورت امیدوارم که برای یک بار هم که شده این فیلم رو ببینید، فارغ از همه اتفاقات که در این فیلم میفته و شاید خیلی از ما هم تحت تأثیرش قرار نگیریم، اما امیدوارم که احترام و حفظ محیط زیست پیرامونمون رو همیشه در نظر داشته باشیم. خیلی ممنونم که امشب در این بخش با من غزل نهانی همراه بودید.